در دوا. مدل سوم و شایع این هست که ما به اصطلاح خارج از دادگاه راه حل های سازشی رو به واسطه یک شخص مثلا دارای اعتبار اجتماعی خوش وجهه، به تعبیر قدیمی و دارای سابقه در نظام حقوقی خودمون، همون کد خدامنشی سابق ما پیدا بکنیم. من الان دقیقاً سوال خودم هم همین هست، یعنی سوال شنونده رو من میخوام تقویت بکنم با توجه به این که من این برای این مدل سازش نیست، چرا؟ چون آقای شرقی فرمودن خیر، چرا نمیشه داوری رو داشت که به این صورت، یعنی داوری که اساساً شخص خارج از تمام مناسبات نظام دادگستری ما باشه، برای اون برقراری سازش بین دو طرف انتخاب بشه و بتونه به اصطلاح نظرش بده، چرا نشه این مدل از داوری رو داشت؟ یا شاید اساساً شما نظر مخالف دارید، معتقدید میشه اینجور داوری داشت؟
ببینید، ما به صورت اون چیزی که در روانمون داریم برای این مورد بحث قوانین شکلی اینجور نیست که ما بگیم حالا به هر حال هر چیزی که حالا معنا نشده لزوما میشه انجام در قوانین شکلی. اتفاقا آنچه که مثلا تصریح نشده حالا یه موقع یه جایی است که با استفاده از ملاک سایر موارد اینا میشه یک استنباطی از قانون داشت و مثلا به یک موردی رو اجازه داد، ولی یک جایی که به هر حال تو قانون تصریحی وجود نداره و از ملاک سایر موارد هم نمیشه خیلی به هر حال استفاده کرد، در به هر حال اونجا اصل بر منعه. یعنی ما وقتی که تو قانون همچنین اجازه ای نداریم، ولی تو مثلا در بحث کارشناسی داریم که اگر که فرض کنید تو قانون آیندرس مدنی است که اگر دو طرف دعوا یک نفر رو رأی یک کارشناس رو قاطع دعوا قرار داده باشن، رأیی که بر اساس نظر اون کارشناس صادر میشه رأی قطعیه. پس اگر که ما مثلا بگیم که اون فرض کنید در فرایند مثلا دادرسی یا در فرایند حتی داوری اینها یک نفر رو بیان مثلا اینها تو حالا تو دادرسی بگن کارشناس رو انتخاب بکنن و این شکلی توافق بکنن که رأیشون قاطع دعوا هست، خب اونجا میشه استفاده کرد. ولی در داوری ما همچین تصریحی نداریم و از اون ور به صورت اصل در قوانین شکلی اگر تصریحی نباشه اصلا منه میگم، مگر اینکه حالا یک موردی باشه مورد
آقای دکتر عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، با توجه به فرمودی اخیرتون میخوام این سوال رو بپرسم، آیا در وضعیت به اصطلاح ثبوتی اصل اولیه واقعا حتی در این موردی که خودتون مثال میزنید بر ممنوعیت ما مثال میگه مثلا در ارتباط با این شق از داوری یا این مدل از داوری یا این روش برای داوری ما تصریح قانونی نداریم، آیا در حالت اطلاق و یا در حالت خلا ما اصل رو بر جواز میذاریم یا ممنوعیت؟
ببینید، اینها همش بر صورت قوانین شکلی و قوانین دادرسی با بر افزارات در این عرصه نمیشه ما به عمومات خیلی استناد بکنیم. یعنی مثلا شما فرض کنید اصل بر این است که قوانین عطب و مسبق نمیشن، ولی قوانین شکلی عطب و مسبق میشن.
بله.
خب پس اینجا قوانین شکلی یک تفاوتهایی با قوانین دیگه داره و عرصه دادرسی به قرار نمیشه ترش با عمومات خیلی برحال چیز کرد برخورد کرد و اینها. اینی که در بحث داوری مثلا فرض کنید همون کسی که اینها اومدن گفتن که بله ایشون فرض کنید که در واقع رأیشون قاطع دعوا هست و رأی داور که میدن رأیش قطعی است، الان ما مثلا موارد زیادی هم داریم که طرفین گفتن توافق کردن گفتن که آقا ما رأی داوری که مثلا در این مورد این داوران رأی بدن رأیشون قطعیه.
بله.
رأیشون قطعی است، ولی وقتی که رأی داوران هم آخرش می نیستن که به استناد توافق نهایی رأی قطعیه، ولی اعتراض بکنن باز ذاتی ها قبول میکنه اعتراض.
بله،
چرا؟ قانون این قانون این را اجازه نداده و هر صورت قانون اجازه نداده که طرفین همچین توافق بکنن و گفته کلن علل اطلاق رأی داوری قابل اعتراض.
آقای دکتر عزیز سپاسگزارم، در این حوزه سوالات زیادی از ما پرسیدن، من اجازه میخوام از شما و جناب آقای شرقی ابتدا راه ارتباطیمون رو یه بار دیگه برای شنوندگان عزیز عرض بکنم، بعد بحثمون رو از سر بگیریم چون بحثمون داره جالبتر و جذابتر میشه، چون سوالات ماهویتری هم از ما پرسیدن با اینکه به قول شما بحث ما در گستره نظام حقوق شکلی میگنجه. شنوندگان عزیز ما، شما میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق سایت ایران صدا دنبال بکنید، قابلیت به اصطلاح پیگیری رو دارن برنامه، بتونید حتی اظهار نظری در ارتباط با اونها داشته باشید، همینطور شماره پیامک 301035 و نیز شماره تلفن 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شماست که بتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. قطعا بر قنای برنامه ما خواهد افزود شنیدن نقطه نظرات همیشه شنیدنی شما شنوندگان عزیز و محترم. من از جا جناب آقای شرقی عزیز میخوام سوالی رو که هم اکنون و دقایق پیش از آقای دکتر جعفری پرسیدم مجدد بپرسم. آقای شرقی عزیز، اگر از ما پرسیده بشه با توجه به اینکه نسبت به خیلی از سطوح داوری، از جمله همین داوری به منظور روش‌های سازشی از طریق کت خدامنشی و روش اینچنینی در قانون تصریح وجود نداشته باشه و با توجه به گزارهایی که در کلام همکار عزیزم آقای دکتر بود و فرمودن که اصولاً البته قوانین شکل عطف مسابق میشن به اصطلاح با توجه به اینکه یه سری ممنوعیت هایی که ما برای قوانین ماهوی داریم در قوانین شکل قابل رصد نیست، مگر اینکه مثلا استظهار دارید معارض با نظام حقوق مکتسب اشخاص باشه و مسائلی از این است. میخوام دقیقاً از شما این رو بپرسم، در حالت خلا و در فضای ثبوتی بحثمون، آیا این مدل از داوری رو نمیشه ما به عمومات و اباحه به اصطلاح رفرنس بدیم و از این طریق بتونیم در جوازشون ما حکمی رو استخراج کنیم؟ چون من بعد از این یه سوال دیگه هم دارم، اینو ممنون میشم خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، به هر شکل همونجوری که جناب دکتر فرمودند همه چیز نیازی به تصریح نداره. به هر صورت وقتی که توی پروسه سازشی هستن طرفین، بعد با شرط ترازی هر کاری رو میشه انجام داد و تا حد و اندازه‌ای که قانون برای ما تعیین کرده که مخالفتی با قوانین عامه و اخلاق حسنه و به صورت کلی خطوط قرمز نداشته باشه لازم الاجرا هست و به نظر من قابلیت استناد هم داره و میتونه حتی برای زمانت اجرا هم باز درنده گرفته بشه.
سپاسگزارم آقای شرقی. شنونده دیگری از تهران این رو از ما سوال کردن که آیا شرط اعتبار نظر داور تنفیذ مرجع قضایی است؟ یعنی مثلا اگر داور اختیار سازش داشته باشه و صلح‌نامه رو تنظیم بکنه با طرف دعوا، آیا این علل اطلاق به اصطلاح معتبر است، این گزارشی که داور تعیین میکنه یا این سازش‌نامه‌ای که تنظیم میشه، یا کماکان مشروط به تایید و تنفیذ مقام قضایی ارجاع دهنده موضوع است؟
خیر، ما چون قوانین موضوع داخلیمون بحثی رو در خصوص تنفیذ نداریم توی قانون اندازی سی مدنی و رأی داور لازم اجرا هست، مگر اینکه نسبت به تعرضی بشه و اعتراضی تو فرجه‌های قانونی صورت بگیره که ابطال رأی داور رو بر اساس مواردی که قانون تصریح کرده طرفین از دادگاه بخواد و دادگاه بخواد نسبت به این موضوع رسیدگی داشته باشه. ولی به صورت کلی رأی داوری که به جهت حالا انقضای مهلت یا به جهت عدم ورود اعتراض طرفین که این تشخیصش با مرجع قضایی هست به قطعیت برسه، هیچ خدشه بهش وارد نیست و نیازی به تنفیذ مقام قضایی نداره.
سپاسگزارم آقای دکتر جعفری. خیلی کوتاه پاسخ شما رو به این سوال میتونم بشنوم؟
بله. ببینید، همونطور که جناب آقای شرقی گفتن، این در صورت رأی داوری در واقع تنفیذش در قانون ما پیشبینی نشده و اصلا نیازی نیست. گفته شده در قانون که در صورت رأی داوری بعد از اینکه ابلاغ شد، اگر 20 روز گذشت و اون محکوم را اجرا نکرد، در واقع میتونن به دادگاه مراجعه بکنن و درخواست اجرایی بکنن و همینطور اون صلح‌نامه هم که اگر که داوران در صورت اختیار سازش داشته باشن صلح‌نامه امضا کرده باشن، اون رو هم میتونن اگر اجرا نشده باشه اجراش از دادگاه بخوان. البته بازی مسئله ای هست، مثلا حتی در این زمینه هم اگر که مثلا مراجعه کردن به دادگاه سازشنامه مثلا بر اساس اون سازشنامه اون صلح‌نامه اجرایی صادر کرد و حالا یکی از طرفین مثلا فرض کنید محکوم الاله اومد و یک تعرضی کرد و گفتش که آقا مثلا تو این قرارداد مثلا ما همچین چیزی نداریم که کجای قرارداد نوشته داوران مثلا میتونن به سازش این رو ختم بدن، خب دادگاه میتونه اونجا وارد بشه و بررسی بکنه. اگر که واقعا احراز کرد همچی شرطی نبوده و این سازش نامه برات بدون اختیار سازش بکنه، میتونه اون اجرایی رو لغو بکنه و به اون سازش نامه‌ای که داوران در واقع تنظیم کردن رفت و سرز کنم ترتیب اصلا نده. چرا؟ چون که از صورت وارد قرارداد شده و احراز کرده که همچین اختیاری اصلا اینها نداشتن.
بله آقای دکتر سپاسگزارم. آقای شرقی از شما همینطور، من یه سوالی الان به ذهن خودم میرسه با توجه به استنباطی که از کلامت بزرگوار دارم. با توجه به اینکه فرمودید هر دو به صراحت که به اصطلاح اعتبار نظر داور رو مشروط به تنفیذ نظر مقام قضایی نمی کنید، خب این در فضای علم حقوق گویای حدی از استقلال موقعیت هست برای داور. با توجه به اینکه میدونید اگر یک پرونده سر از دادگاه در بیاره، مقام قضایی حق تفسیر قانون رو داره. تفسیر قضایی یکی از فنون نیل به مقصود قانونگذار است که ما معتقدیم اگر در چارچوب منطقی باشه بهترین مدل تفسیر است. آیا به نظرتون با این وصف داور هم حق تفسیر قانون رو داره در زمانی که به اختلاف بین دو طرف داره به نوعی رسیدگی میکنه؟ چون من میخوام این رو عرض کنم، داوری فرمودید که شبه قضایی است به تعبیری، ولی میخوام استفاده کنم به هر حال مثل تورت ها، شبه جرم ها به طور کلی که هم وجهه غالب حقوقی دارن، هم وجهه کیفری دارن، هم بعضن بود مدنی غیر حقوقی غالب. آیا داوری که موضوع بهش ارجاع شده میتونه مثلا اگر جایی احساس بکنه به فرض برای برقراری یک صلح‌نامه یا برقراری یک سری تشریفات بین دو طرف نیاز است به از یک ماده قانون رفع ابهامی صورت بگیره، استنباطی صورت بگیره، یا به فرض سوالی مطرح بشه در نزاع مطروح بین طرفین و نیاز پاسخگویی داور باشه، شما اساسا تا کجا برای داور حق تفسیر قائل هستید؟ آیا داور میتونه اساسا قانون رو تفسیر کنه؟
بله ببینید، این بحث تفسیر قانون شاید یه موضوعی نباشه که بتونیم ما مستقیم بگیم که مستقیما مثلا داور توی نظر خودش و حکم خودش بخواد قانون رو مثلا بهش استناد کنه یا تفسیر بکنه، مثلا بخوایم به این صورت باشه. ولی به هر شکل یه مقوله غیر قابل تفکیکه، یعنی هر چقدر هم یک داوری از نظر فنی و علمی، تجربه‌ای که ما تو این چند سال کسب کردیم این رو نشون میده، هر چقدر هم از نظر فنی و علمی یک داوری بخواد تخصصی باشه، باز هم حداقل ابتدایی ترین شروط علم حقوق و ابتدایی ترین اصول علم حقوق رو باید توش در نظر گرفت.
ممنونم از شما. همین رو میخوام عرض کنم، سوال بعدی منم دقیقا در این جوار همین موضوع بود که اساسا داورها باید آیا تخصصات لازم رو هم داشته باشن تو مسئله او یا مثلا نه، چون میدونید در مسئله داوری بین المللی اساسا داور مدنی یا اجتماعی که دانش حقوقی یا دانشی در اون زمینه نداشته باشه اساسا خیلی اون مشروعیت لازم رو نداره. ممنون میشم، ادامه بفرمایید شما.
خواهش میکنم. خب چه بسا اینکه قطعا تفسیر همون قرارداد داوری، تفسیر همون قراردادی که منشأ اختلاف هست، خب نیازمند دانش حقوقی هست و به نظر من داوری موفق داوری هست که شخص داور هم اطلاعات فنی و تخصصی مربوط به خود رشته داشته باشه و هم اطلاعات پایه‌ای حقوقی که بتونه هم قرارداد رو و هم قوانین تکمیلی و عامله و خیلی از قوانین دیگر رو در حد بضاعت خودش و حد نیاز خودش تفسیر بکنه، چون به هر شکل یک نظر هست و این نظر ممکنه خیلی جاها مورد خدشه قرار بگیره، خیلی جاها بخوان بهش تعرض بکنن و تقاضای ابطالش رو بکنن، یا حتی اصلا یه رأی داوری نسبت بهش هیچ خدشه‌ای هم وارد نباشه، برسه مرحله اجرا ولی مبهم باشه، توی اجرای احکام امکان اجراش فراهم نباشه و بخواد مشکلات دیگه رو داشته باشه. در خصوص بحث تخصص هم خب قطعا عقل سلام این میتونه که توی مباحث تخصصی از داوری استفاده کنیم که شرایط و علم تخصصی نسبت به اون موضوع رو داشته باشه که بتونه تفسیر کنه و نسبت بهش نظری بده، همونطور که خب به هر شکل مقامات محترم قضایی و قضات محترم دادگاه و محاکم حقوقی هم همین کار رو انجام میدن، جایی که خودشون توانایی تشخیص رو ندارند بر اساس قانون، فقه و مسلمات عقلی و حقوقی موضوع رو به کارشناسان و اهل خبره مربوطه ارجاع میدن و نظرشون رو میگن.
بی‌نهایت ممنونم آقای شرقی، بی‌نهایت از شما ممنونم. قبل از اینکه همین سوال رو از آقای دکتر جعفری بپرسم، من یه سوال دیگه از شما دارم الان مطرح میکنم که در این فاصله شما رو اینم تعامل داشته باشید. به نوعی احساس کردم شما به اثرگذاری یا به تعبیری استمرار بخشیدن به اعتبار نظر داور در زمان اجرا، مثلا اگر گزارش اصلاحی صادر شد، صلح‌نامه صادر شد و در فرایند اجرا قرار گرفت و به تعبیر شما ابهامی بود، چون میدونید رفع ابهام و اجمال از دادنامه‌ای که در دادگاه صادر صادر میشه با مرجع صادر کننده است. من این سوال رو از شما داشتم که یعنی به نوعی شما این رو اشاره کردید، آیا من درست فهمیدم، این رو اشاره کردید که اگر در مرحله اجرا پرونده‌ای که نتیجهش به وسیله داوری رتخ و فتخ شده ابهامی صورت گرفت، مثل هم حالتی که دادگاه صادر کننده است در مواقعی که دادنامه‌ای صادر میشه، اینجا هم باید در مقام رفع اختلاف در مناسبات اجرایی دوباره ما رفرنس بدیم به نظر داور، یعنی مثلا به فرض واحد اجرایی ما باید نظر داور رو مجدد جویا بشه؟ این سوال رو داشته باشید پس از صحبت‌های آقای دکتر جعفری عزیز. بس به سوال قبلیمون من ممنون میشم شما هم ادامه. آقای دکتر جعفری، چون زمانمون خیلی کوتاست، چند تا سوال، یعنی یه عالمه سوال در واقع داشتیم و من می‌خواستم خیلی موردی اونا رو هم با شما در میون بگذارم، نظرتون رو راجع به سوال قبلی که از آقای شرقی پرسیدم ممنون میشم اگر بفرمایید. شما
سوال میتونم یه بار دیگه میشه بفرمایید؟ همون گفتید که سوالش اینها، من
آقای دکتر جعفری عزیز، بحث ما با آقای شرقی راجع به تفسیر قانون یا احتمال تفسیر قانون از جانب داور بود. مثلا داور احساس ابهام میکنه، یک ماده ای رو میخواد رفرنس بده، اساسا به تعبیر بهتر داور میخواد گزارش اصلاحی مثلا به اصطلاح مطابق صحبتش تنظیم بشه، آیا حتما باید مجاری به اصطلاح نیل به سازشش و میل به توافقش رو بلاز قانونی مثلا بیان کنه، بگه مثلا مستند به فلان ماده، فلان ماده آقای الف آقای به اعصاب دوایی حرف رو زدن، من هم این حرف رو زدم، به استنتاج رسیدیم. اساسا تا کجا یه داور میتونه مثل شمای قاضی از قانون تفسیر بکنه؟ اساسا تفسیر داور از قانون اعتبار داره؟ سوال ما این بود. دنیل
بله، ببینید قطعا داور میتونه قانون رو تفسیر بکنه و به صورت اون تفسیر خودش رو از قانون داشته باشه و بر اساس تفسیر خودش عمل بکنه و رأی صادر بکنه. اون تا خب این تفسیر قابل نظارته، یعنی در واقع تفسیری که کرده اگر تفسیر نادرستی باشه، خب در زمانی که دادخواست ابطال رأی داور میدن این رو در واقع متذکر میشن، دادگاه هم بررسی میکنه اگر تفسیر نادرست باشه رأی رو ابطال میکنه. همینطور که تفسیری که دادگاه از قانون میکنه اون هم قابل نظارته، یعنی دادگاه تجدید نظر هست و هر حال ممکنه هر دادگاهی یه تفسیری داشته باشه، درسته قانون اساسی حق تفسیر داده ولی تفسیر ممکنه نادرست باشه.
بله. آقای دکتر پر واضح از توضیحات شما شنیدنی و متین. بذارید سوال رو کوتاه‌تر کنم که از این سوال بگذریم، با اینکه خیلی سوال به نظر خودم سوال فنی و کاربردی بود. ما میدونید به فرهنگ شما که به عنوان یک قاضی و دیگر همکارانتون در دادگاه به اصطلاح از قانون استنباط هایی دارید و متعاقب اون به بعضی از دعاوی طور خاصی رسیدگی میکنید، ما میگیم رویه قضایی. من بیشتر دنبال این بودم ببینم در کلام شما دو بزرگوار رویه داوری هم میتونست باشه، یعنی در واقع ما رویه داوری داریم؟
رویه داوری، خب ببینید اگر یک چیزی اون چیزی که در مورد رویه قضایی هست، رویه قضایی اون چیزی که هستش یه جایی هست که مثلا فرض کنید جای قانون سکوت داره و مثلا یا یه تفسیرهای مختلف هست، قضات بیشتر یک تفسیر رو مثلا در حال پیگیری میکنن و بر اساس اون رأی میدن، اون رو میگیم رویه قضایی. رویه داوری هم چه بسا همچین چیزی بتونیم داشته باشیم، یعنی وقتی که یک جایی داوران مثلا از قانون یک خلایی هست و مثلا چند تا تفسیر هست، داوران زیادی بیان مثلا در یک زمینه اون تفسیر یک تفسیر خاص رو پیگیر باشن و اون رو بر اساس اون رأی بدن، میگیم آقا رویه داوری لازم بوده.
بی‌نهایت ممنونم از شما آقای دکتر جعفری عزیز. جناب آقای شرقی، من یه سوال از شما هم داشتم قبل از اینکه اون سوال جواب بده، ولی میخوام ممنون این عذرخواهی بنده رو بپذیرید که ما کمتر از یه دقیقه زمان داریم. خیلی کوتاه‌وار به قول منطقی ها ولی خیلی به ما این رو جواب بدید، سوال اخیر رو شما چطور پاسخ میدید؟ آری به رویه قضایی رویه داوری داریم یا خیر میتونیم داشته باشیم؟
ببین به شک من متبات توجه موضوعی که سوالی که فرمودین، ماده 486 قانون اساسی دادگاه عمومی انقلاب در امور مدنی
سریعتر لطفاً
آقای شرقی، خیلی سریعتر زمان رو مدنی میگه اگر رأی داور کلا مبهم باشه وظیفه رفع ابهام با خود داور صادر کننده رأی.
بی‌نهایت ممنونم از شما. من از شما این قول رو میخوام بگیرم و دیگر مهمان عزیز برنامه‌مون کارشناس عزیز برنامه آقای دکتر جعفری که انشالله، چون موضوع به نظر خودم خیلی موضوع کاربردی بود، من سوال زیادی هم داشتم راجع به اینکه اساسا آیا قرارداد داوری جزء تابع فرهنگ حاکم بر عقود لازم هست، اساسا شرط داوری به چه معناست، شروط ضمن عقد که ناظر بر این مفهوم قرارداد داوری به چه میزان است، تا کجا ارتباط دارم. انشالله شما دو بزرگوار قول میگیریم که در برنامه‌ای بعد یا در برنامه‌های حیاتی انشالله ما یک تجدید مدیریت داشته باشیم در ارتباط با این موضوع که بتونیم در برنامه دیگر هم در ارتباط با همین موضوع خدمت شما باشیم. صمیمانه از حسن صبر، حسن پاسخگویی شما دو بزرگوار سپاسگزارم. لحظات خوش رو برای شما آرزو میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز برنامه‌مون، ضمن تشکر مجدد از شما این رو در پایان برنامه اشاره بکنم که ممنون میشم اگر نقطه نظرات خودتون رو با شماره پیامک 301035 و نیز شماره تلفن 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. همینطور شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق سایت ایران صدا دنبال کرد و نقطه نظرات خود رو به اشتراک بذارید. سپاس از شما، روز خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. خداحافظتون.
نیمروز شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی، امیدوارم تا به این لحظه از روز رو خیلی خوب سپری کرده باشین و همچنان ما رو همراهی بکنین از پخش رادیو گفتگو. اما بریم سراغ یک سوال، یک برنامه. شما شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونین در مسابقه شرکت کنید. دو روش برای شرکت در این مسابقه داریم: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 301035 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ درست رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. درود بر شما همراهان رادیو گفتگو، لطفاً همراه باشید با عقیق و به اتفاق بشنویم از عفاف و حجاب در جامعه نخبگان زنان کشور.
پیشخوان خبر. به نام خدا و سلام، روز همتون بخیر. یوسف رحیمی هستم، با پیشخوان خبر از رادیو گفتگو با شما خواهم. صادرات زعفران از سر گرفته شد. نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه صادرات زعفران به برخی کشورهای مقصد از سر گرفته شده، گفته متوسط قیمت این محصول 7-8% افزایش یافته. او درباره دلایل این مسئله توضیح داد که نسبت به ماهای گذشته آرامش بیشتری بر بازار حاکم شده و برخی کشورها که درگیر کرونا بودند با بهبود اوضاع بازگشایی شدند. در نتیجه صادرات زعفران به این کشورها از سر گرفته شده و کم و بیش همچنان انجام میشه. میری وضعیت صادرات زعفران رو در خرداد ماه امسال مطلوب توصیف کرد و گفت میزان صادرات در خرداد سال 99 تقریبا با میزان اون در مدت مشابه سال قبل برابر بوده. ۹۶ اختراع ایرانی ثبت بین المللی شد. کانون پتنت تا کنون از ثبت 96 اختراع در دفاتر معتبر خارجی حمایت کرده. معاونت علمی و فناوری اعلام کرد که ثبت 96 اختراع در دفاتر بین المللی توسط کانون ثبت پتنت انجام شده. این اقدام با هدف تجاری سازی محصولات تولیدی بر پایه فناوری‌های ثبت شده انجام میشه و در مسیر پیچیده ثبت اختراع بین المللی کانون در کنار مخترعان قرار میگیره. کانون پتنت در سال جدید برای تسریع تحقق اهداف تجاری شرکت‌ها بازار ثبت پتنت رو گسترش داده، به گونه ای که علاوه بر آمریکا در کشورهای کانادا، چین و اتحادیه اروپا فعالیت‌های کانون گسترش پیدا می‌کنه. همچنین شرکت‌ها علاوه بر حمایت نخست، برای دومین ثبت اختراع از حمایت 50% برخوردار میشن.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
خبر خوب این که 12 میراث ناملموس استان لرستان ثبت ملی شدند. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان از ثبت 12 اثر ناملموس این استان در فهرست آثار ملی کشور خبر داده. سید امین قاسمی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده حدود 400 اثر غیر منقول دیگه هم برای ثبت ملی به دفتر ثبت وزارت ارسال شده، بیان کرده که در این حوزه برگزاری نمایشگاه‌های متنوع و جشنواره‌های بومی و محلی با اهمیته، چرا که بخش مهمی از فرهنگ و تاریخ غنی لرستان در اون نهفته است. خبرهای خوب رو همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
خب من یک عذرخواهی باید داشته باشم، عقیق رو به جای پیشخوان خبر اعلام کردم که شما این بخش رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست. لطفاً نظری در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو دارین به این سامانه برای ما ارسال بکنید. همینطور شماره 3 رقمی روابط عمومی سازمان 162 در اختیار شماست. میتونین تماس بگیرین، همکارانمون صدای شما رو ضبط میکنن و از نظرها و پیشنهادهای سازنده شما عزیزان استقبال میکنیم و انشالله به کار میگیریم. با نزدیک شدن به ساعت 12 نوبت میرسه به مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما هر کجا که هستید و صدای بنده